قال الله العظيم في كتابه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. دنبال بحث دیروز که مسئله حبط عمل خوب بر اثر یک عمل بد بزرگ مثل ارتداد و شرک یا تکفیر عمل بد و پوشوندن عمل بد بر اثر یک راه و رسم و روش بسیار عالی مثل ایمان آوردن، عرایزی را عرضه داشتم. مسئله حبط عمل در یک بحثی را برای ما باز می کند و اون بحث این است که آدمی هرگز درباره کارهای خوبی که انجام می دهد مغرور نشود و خود را مسون و ایمن از عذاب پروردگار گمان نکند، و برعکس هم اگر گناهان بسیاری مرتکب شده است هرگز دچار یأس از رحمت و مغفرت حق پیدا نکند. و این همون بحث مربوط به این است که مردم همیشه باید بین خوف و رجاء باشند، و در این باره اخبار بسیاری رسیده است و اصلا هدف مأموریت پیغمبر هم همین است. آیه ای را که در آغاز سخن عرض کردم، خدا می فرماید: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. شما شاهدی بر اعمال مردم، علاوه شما مبشری و شما منذری. مبشر یعنی به مردم نوید رحمت و فیض می دهد، منذر یعنی مردم را از عذاب پروردگار می ترساند. بنابراین وقتی وعده رحمت می دهد طبعا برای ما حال امید پیدا می شود که ما هم مشمول رحمت و پیدا خواهیم بود. اما به محض این که انذار می کند و مردم را از عذاب الهی تخلیف می نماید، از نظر حالت روانی برای یک مؤمن مسلمان این حال پیدا می شود که نه همچی ساده نیست که هر کس به هر کیفیت و در هر شرطی مشمول مغفرت و رحمت گردد. نه، کفه عذابم هست، باید اونم ملاحظه کرد. اگر امید به رحمت نباشد یأس عن روح الله است، و یأس عن روح الله گناه کبیره است. اگر چنانچه ترس از عذاب الهی نباشد امن عن مکر الله است، و امن عن مکر الله هم جزء گناهان کبیره است. پس یک مسلمان در عین امید باید خائف باشد و در عین خوف باید امیدوار باشد. امیدوار باشد نه به قدری که ایمن از عذاب شود، از عذاب بترسد نه به اون مقداری که مأیوس از رحمت گردد. این یه مسئله دقیق روانی مذهبی است و اتفاقا برنامه های دین که بر این پای استوار است، برنامه های دنیای عاقل هم بر همین استوار است. بین خوف و رجا تمام قاره های آسیا، اروپا، امریکا، افریقا، سیاه، سفید، کمونیست، غیر کمونیست، به طور طبیعی اگر بخوان زندگی عقلایی بکنن باید بین خوف و رجا باشن. خوف فقط زندگی رو فلج می کند، امید خالص هم زندگی رو فلج می کند. حالا یه دو سه تا مثال بزنم به سرعت، 3000 مثال خودت پیدا کن. کدام کشاورز می تواند محصول خوبی ببرد؟ کشاورزی که بین خوف و رجاء باشد. امیدوارم گندم من شکفته شود، خوشه کند، یک حبه، ده حبه، 40 حبه، 100 حبه، کمتر بیشتر. اگر این امید در مرد کشاورز نباشد، مگر احمد است که گندم موجود خودش رو زیر خاک دفن کند؟ گندم است الان کالاست، متاعه، بار کنه ببره میدان آنن پول نقد میدن. میگه آقا جان تو به چه مناسبت گندم موجود نقد را زیر خاک ها دفن کردی، ولو کردی، تمام شد؟ میگه امید، من امیدوارم هر یک حبه‌ای که فرستادم زیر خاک مأمور اجرای من گردد از طرف خداوند، هر یک حبه برود گریبان 100 حبه را بگیرد بیاند تحمیل من بده. این مأمور الهی است که در اختیار منه. پس من امید دارم که بد رو افشندم، اما نباید این امید غرور باشه. بعض رو ول کردی رفتی، مراقبت میخواد، مواجبت میخواد، باران نیامد، آب دستی میخواد، شفایی میخواد، سمپاشی میخواد، مبارزه با سن میخواد، ملخاری داره، باید نخوابی، باید بترسی از بلا و عذاب. پس کشاورز خوب کیه؟ کشاورز خوب بین خوف است و رجا، امید داره، ترسم داره، اما امید داره. گندم میریزه زیر خاک، اگر امیدوار نبود بعد نمیریز. ترس دارد، شب سر میزند، روز سر میزند، مزرعه را میبیند، وسائل سمپاشی آماده کرده، تمام اقدام رو میکند. این معنی بین خوف و رجا، دین اینو میخواد بگه. مثال دیگر، کدام محصل میتواند خوب درس بخواند؟ محصلی که بین خوف و رجا باشد، بگوید درس میخوانم، مدرسه میروم، نزد استاد میروم، در محضر مدرس مینشینم، کتاب میخوانم، امیدوارم به لطف حق، به مدد حق، با توجه، با مطالعه، با تدبر، با فکر عالم بشم. پس امید داره که میره. اگه امید به علم نداشته باشه که نمیره، اما اگه یخت استعدادش خوبه مغرور نشه. منو ملا حساب کن، کار من تمامی، من اول عالمم، نه مطالعه میکنه، نه مباحثه میکنه، رسوایی در میاره و رفوزه میشه به ننگی و بدبختی. امیدوار باش، اما از بی‌سوادی بترس، از مردود شدن بترس، از عقب افتادن بترس. محصل خوب اون محصلی است بین خوب و رجا باشد. یه مثالم تاجر بگم، تاجر خوب کدام تاجره؟ تاجر خوب اونه که بین خوب و رجا باشه. امیدوارم اگر فلان کالا را از اروپا یا امریکا بیاورم، در بازار تهران 110-120 منفعت ببرم، پول نقدشو الان میده، حواله ارزی، حساب بانکی منتقل میکنه به نام کارخانه. اگه امید نداشت که این پول نقد رو از دست نمیداد. پس امید تحریکش میکنه، اما میگه آقا بترس، خطر دارد، بی حساب معامله نکن، سنجش بازار رو دقت کن، موجودی گمرک رو ببین، موجودی بازار رو ببین، درجه احتیاج مردم رو ببین. جنسان نیاد بماند، علاوه وقتی جنس رو میاری حساب کن به بازار خوب بخورد، چترت اول تابستون نرسه و پالتو پاچه پالتویی اول تابستون نرسه، میمونه بی موقع. وقت رو حساب کن، کشتی رو حساب کن، بیمه رو حساب کن، دقت کن، یه دونه غفلت خطر داری. پس تاجرم باید بین خوف و رجا باشه. چقدر میتونی مثال پیدا کنی؟ هر چه فکر کنی در زندگانی عقلا مطلب بین خوف و رجاست. رجا فقط بدبختیست، خوف فقط هم بدبختیست. رجا فقط غرور است، خوف فقط یأس و حرمان است. هم این بده هم اون بده، باید دوشا دوش هم، از این طرف امید از اون طرف ترس. لذا خداوند پیغمبر رو فرستاده، هم مبشر هم منذر. از یک طرف میگه فبشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات، یه طرف هم میگه فبشرهم به عذاب علیم. امثال این جملات زیاد. این معنی خوف و رجا. حالا در این باره آیا باید خوف و رجا متعادل باشه یا نه؟ اینجا یه بحثی پیش میاد و اون بحث اینه: رحمت حق بر غضب حق پیشی دارد، سبقت رحمته غضبه. در مقام تفضل خدا بیشتر توجه داره تا کیفر. اگر یک کار خوب کردی 10 تا پاداش خوب میده، در صدقه میگه 700 برابر میدهم، تازه میگه والله یضاعف لمن یشاء، در کی بخوام بیشترم میدم. اما در مورد گناه یکی بیشتر کیفر نمی کنه، که این بحث انشاءالله مال فردا، تفاوت احسان و کیفر در چه اصولیه. اما حالا خب پس رحمت خدا بیشتر از غضبه، پس من در ذهنم باید امید به رحمت بیشتر از ترس باشه؟ نه، این یه مطلبیست، چون این تو اخبار آمده و لبه تیز تربیت های مذهبیه. به عبارت روشن‌تر، یه وقت ما یک محاسبه خارج از حدود خودمون میکنیم در حریم خدا. نشستیم میگیم آقا جان مسجد از آیات از اخبار استفاده میشود که رحمت حق بر غضب حق برتری و تفوق دارد، در رحمت پروردگار وسیع‌تره. خدا خلق کرده مردمو که بهشون تفضل کند و عنایت. یک کار بد یک کیفر، یک کار خوب 10 پاداش. این مال خارج. اما تو چی؟ تو خیال میکنی که حق داری امیدت به رحمت بیش از ترست از غضب باشه؟ اگر این شد دوچار تجری هست، دوچار انحراف و دوچار آلودگی به گناه، و لذا در اخبار اهل بیت اصراری شده که این مطلب رو یک نواخ به مردم بگویند، این حدیث در کافی است. مرحوم کلینی رضوان الله علیه از امام صادق علیه السلام حدیث کرده. امام صادق می فرمود کان ابی یقول، پدرم امام باقر چنین می فرمود: انه لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران، نور خیفت و نور رجا، لو ظن هذا لم يزد على هذا ولو مزن هادا لم یزد علا هادا، دیگه از این سریکتر نمیشه. امام صادق علیه السلام فرموده که پدرم امام باقر میفرمود بنده مؤمن واقعی نیست مگر در قلبش دو جور نوره، دو روشناییه، روشنی ترس، روشنی امید، نور و خیفت و نور و رجا. یک موج است در دلش موج ترس از عذاب، یک موج است در دلش موج امید به رحمت. میگه لووزن هازا لم یزد علا هازا، اگر رجاش رو سنگین کنند ثبوت کنند و بکشند، ثبوت سنگین کنند بکشند وزن کنند، بر خوفش بدتری نداری. ولو وزن هازا لم یزد علا هازا، اگر خوفشم بکشن بر رجاش برتری نداره. یعنی خوف و رجا به قدر هم، به اندازه هم، دوش به دوش هم در دل مسلمانه، اما از این فارغ شید رحمت خدا بسیطره باشه، او کار خداست، این دفتی به تکلیف ما نداره. تکلیف ما اینه الان که در مسجد مرحوم استیز الله نشسته این هممون، به حکم وظیفه مذهبی باید به همون انداز امید به رحمت داشته باشیم که از غضب حق خائفیم، و باید به همون انداز از غضب حق بترسیم که به رحمت و امید به حق امیدواریم. این منطق اسلامه. بعد اینجا یه برنامه به ما میده، اگر بنا شد رحمت و امید رحمت بیشتر آمد در دل ما، چطور میشه؟ ما رو بند و بار میکنه، ما رو لاوبالی در گناه میکنه، ما رو متجری میکنه. من به فضل الهی در این ماه رمضان که امروز 26مه، اونهایی که مرتب بودند همیشه دقت داشتم به مدد حق، موازنه سخن از نظر امید و رحمت یا وعید و غضب به هم نخوره. نه هیچ روز مردم مایوس از این درد من، پناه به خدا من اشتباه کردم اگه این کارو بکنم، نه یک روز مغرور از این درد من، اونم اشتباهه، نه مغرور نه مایوس، رحمت هست قدر هست. و ایقن تو انت ارحم الراحمین فی موضع العطف و الرحمه، اما بلا فاصله میگه و احب المعاقبین فی موضع النکال و الندمه، هر دو لنگه باید باشید. اون وقت اگه برا شد امید زیادتر شد آدم گناهکار میشه. حالا این روایت رو ببین، عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له، راوی میگوید من به محضر مبارک امام عرض کردم قوم یعملون بالمعاصی و یقولون نرجو فلا یزالون کذالک حتی یأتیهم الموت. گفت آقا یه عده‌ای هستن همش گناه میکنن. اتفاقا چند روز پیش آقا نبندید به بلنگوها، نبندید، اینا خیال میکنن عذیت مردم مال مردم خوردنه. آقا تصرف در سیم مردم حرامه، یعنی چی؟ این دین میشه؟ یه صلوات بفرستید. به امام عرض کرد قوم یعملون بالمعاصی، یک عده مردمن گناه میکنن و یقولون نرجو، بهشون میگه چرا گناه میکنی؟ میگه من امید به رحمت خدا دارم. فلا یزالون کذالک حتی یعطی یهم الموت، همینطور گناه میکنه، شراب داره، قمار داره، زنا داره، ناپاکی داره، دزدی داره، دغلی داره، به تمام معنا آلوده است. آه چقدر تون میری، میگه من امید دارم، من امیدوارم، رحمت حق بزرگه، کی به تو درس این رحمت رو بده که لا ابالی بار بیای؟ درس رحمت رو پیغمبر به تو داده، درس رحمت رو امام صادق بده، از زبان خود امام صادق بگیر، نه اینکه یه چیزی خودت برای خودت افسانه بسازی به عنوان رحمت. همینی که راوی اومده میپرسه، میگه هی گناه میکنن و یقولون نرجو فلا یزالون کذلک حتی یأتیهم الموت، تا بمیرن. امام فرمود فقال هؤلاء قوم یترجهون فی الامانی. این یترجهون فی الامانی تاب خوردن، میگن یکی از معانیش ترجهه. الان یه تناب ببندن به این میله آهن، بچه بشنه، از این ور میره، از اون ور برمیگرده، از این ور میره. امام گفت این امید نیست، اینا دارن تو آرزوهاشون تاب میخورن، یه امید نیست، یه امید نیست، که غرور غلطی. فرمود ها اولائه قوم یترجهون فی الامانی کذبو، دروغ میگن، ما همچی رحمتی نداریم. لیسو براجین، اینها رجا ندارن، اینا امیدوار نیستن. چرا؟ ان من رجا شیئا طلبه و من خاف من شیئا حربنه. طبیعت اینه اگه آدم یک چیزی رو امید داره دنبالش میره. شما امید داری یه معاملهی بکنی دخل ببری، خب میری دنبالش. امید داری درس بخونی عالم بشی، میری دنبالش. اگر از چیزی هم بترسی فرار میکنی، میگن این اغلب گزندست میگوریزی. چطور آدم به رحمت حق امید دارد دنبال زدش میره؟ چیزی که رحمت رو از آدمی دور کند و نقمت و عذاب را جلب کند، یعنی گناه را. باز حدیث دیگر، لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا، هم بترسد هم امیدوار. ولا یکون خائفا راجیا حتی یکون آمنا لما یخاف و یرجو. مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه خائف باشد از عذاب، امید به رحمت. و خوف و رجا پیدا نمی شود مگر اون که آدمی عمل کند بر وفق خوف و بر وفق رجا. حدیث دیگر میگه الا ان المؤمن یعمل بین مخافتین، مؤمن کار مثبت میکنه بین دو تا اضطراب و خوف، بین اجل قد مضى، عمری که رفت، عمرمون رفت، لا یدری ما الله صانع فیه، ما که نمیدونیم خدا با عمر گذشته ما چه خواهد کرد. 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، به اختلاف عمر. ما که نمیدونیم در عمر گذشته ما پروردگار چه خواهد کرد. و بین اجل قد بدی، ما بین عمر گذشته این و اون مدتی که نیامده، لا یدریم الله قابن فی، ما نمیدونیم فردا خدا چه قضاوت برای آینده ما خواهد کرد. پس یه گذشته مجهول داریم، یه آینده مجهول. اون وقت فرمود فلیأخذ العبد المؤمن نفسه لنفسه و دنیا لآخرته. حالا که هر دو کفت مجهول است، از این نقد عمرت به نفع سعادتت و به نفع پیروزی و موفقیتت استفاده کن. این بین خوف و رجا بودن اینه. نسبت به عمل خودت کاری نکن خراب بشه، نسبت به دیگران هم اظهار بدبینی نکن. یه موضوعاتی که وقتی پیش میاد بحث پیش میاد خیلی خوب آدم استفاده کنه. دیروز در باب هفت عمل صحبت کردم، ارتداد قطعا هفت عمله. شما ممکنه فکر کنید که آه من که الحمدلله مرتد نیستم، من هفت عمل دارم. این سوالی است، بپرسید من میشه هفت عمل داشته باشم عمل خوبم ثابت بشه؟ بله. نه همه ی اعمالت، بعضیاش. بعضیاش چیه؟ دو تا جمله در یک مطلب، یکی از پیغمبر اکرم، یکی از امیرالمؤمنین. قال النبی ورب الرجل بیده عند المصیبه احباط لاجره. خدای نکرده پسر عزیز جوانت مرده، میدونی چقدر نزد خدا عجز داری اگه صبر کنی؟ خدا اینقدر احترام کرده به این بردباری که میگه به صابرین اولئک علیهم صلوات من ربهم رحمت هست. درود خدا. چه بکنی؟ صبر، جزع نکن، حرف بد نزن، اما اشکت میاد بیاد، جلو به اشک و نگیری. هم روایت داره هم از نظر علمی خطرناک. اگر عقده شد، بغض کردی، در گلو تحریک شد، بذار گریه بیاد، آزاد باشی، برای این که اثر بد نداره. زیرا اگر جلو به گریه را بگیرد و اجرا نکند این خواهش طبیعی را. من دیدم یه مردی که دوچاره ورن داخلی گلو شد، بر اثر این عقده تا آخر عمرم نمیتونست حرف بزنه. پس گریه بیاد، اما کفری، زندقی، جملات بدی، اونا که اصلا ممکنه خطرناک باشید. اما حالا اینجا پیغمبر چه میفرماید؟ میفرماید اگه ضرب الرجل بیده عند المصیبه، آدم مسلمون خوبیه اما هی دستاشو میزنه به هم، آه بچم. پیغمبر میفرماید عجلی که در این مصیبت باید گیره بیاد حبت میشه. بیدین نمیشه ها، دستو بخوبی به هم بیدین نمیشه، لا مذهبم نمیشه، بازم مسلمونه. اما دیگه نگو پروردگارا اجر صبر من چه شد. میگه دستاره که به هم کوبیدی باعث حبت اجر شد. بنشین خودتو نگه دار. مسلمان باید با شخصیتی باشد که اثر مذهب در اعمالش منعکس بشه. این یه حدیث. حدیث دیگر به یه بیان دیگر از علی علیه السلام در نهج البلاغه جزء کلمات قصاره. ینزل الصبر علی قدر المصیبه، صبر به قدر مصیبت نازل می شود. و من ضرب علی فخذه عند مصیبه حبط اجره. بعضی ها به ران می زنن. پیغمبر می گفت دستاشو به هم بکوبه، امیرالمومنین میگه درانش بزنه، میگه عجلش در صبر مرگ بچه‌ش از بین میره. صبر مصیبتی دیدی عشقت هم میاد، بسیار خوب. اما لغات بد، حرفای زننده، یا زدن دست به دست یا زدن دست به ران، این نباشه. این میگه حبت اثر رو میبره. اما راجع به غیر، این غیر رو دقت کنید که چطور میشه عمل آدم حبت میشه. این روایت عجیبی. عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن رجلا قال يوما والله لا يغفر الله لفلان. يا آدم يه روز گفت به خدا قسم که خدا فلان زیت را نخواهد آمرزید. این حرف زد به صورت قسم به مؤکد. قال الله عز و جل من ذا الذي تعلى علي ان الله اني لا اغفر لفلان، تعلى علي ان لا اغفر لفلان. پروردگار گفت این کی بوده که قسم خورده
اختیارات من رو در دست گرفته، حقوق من رو در دست گرفته، عفو بخشیدن کار حقه. تو بشر بدبخت چه حق دارید در حریم خدا مداخله می کنید؟ ببخشد نبخشد تو کی هستی؟ حق تو بشناس. یه بشر بیچاره بدبخت بارسنگین گرفتاری که نه مالک جانشه، نه مالک آبشه، نه مالک نفعشه، نه مالک ذرشه، پرمکا هم من برای این طور باب می ندارم در کجا خواهند فتاد. اون وقت این بشر اینقدر فضول باشه در حریم خدا مداخله کنه؟ من تو کلمه رفتون تو درس آقایون یاد گرفته بود یه جا که می دید یه عده از آقایان اهل علمن صرفه می کرد به این الغا می کرد. یه شدن توی مجلسی بود، یه قصه مال 20 سال قبله، مرحوم شد 30 سال قبل، مرحوم پدرم بود، مرحوم آقامون بود، آقایونم بودن. یه وقت این گفت آقایان امر به شه مقتضی دحی عزت هست یا نه؟ یه نگاهی به این کردیم، این بیچاره چی دیگه آن برد و با کاسه بیت امر به شه مقتضی دحی عزت به چیه؟ بعد آقایون بعضی ها یخته من کردن و گفت یک سؤال دیگر بکنم، این من و سلوایی که برای بنی اسرائیل آمد از قبیل مرغ خانگی بود یا مثل مرغ‌های جنگلی قرقابو بود؟ من اونجا سکوت شکستم، گفتم امو مسائل روزمره تو بلد نیستی، یه سوال کن ببین این معامله ربوی هست یا نه، یه سوال بکن این اقدام جایزه یا نه، کار روزت معتده، صحبت میکنه که یهودی ها در زمان موسی من و سلوایی رو که خوردن مرغ و خروس خونگی بوده یا قرقابل کس بوده؟ گفتم چه اون باشه چه این باشه چلغوزش هم به تو نمیرسه، بی خود حرف نزن، خوردن تموم شد. اینم سوال میکنی سل اما لا یعنیک، بلا پس الانما لا یعنی، این یه جور گماش آدمان که میخوان اظهار علمیت کنن، یه جورم میخوان اظهار مقدسی کنن، اونا خطرشون بیشتره. باز این اظهار علمیت مال دنیا، اظهار مقدسی میکنن اون وقت چجور میگه صحبت فلانی والله خدا اون را نمی آوردن. تو کی هستی؟ تو چه حد علمی کاری کردی؟ چرا اینو میگی؟ این حرف رسول الله اکرم فرمود ان النبی صلی الله علیه قال ان رجلا قال یوما والله لا یکثر الله لفلان، خدا فلان کس را نمی آمرزد، قسم خود به ضرس قاطع. قال الله عز و جل من ذا الذي تعلى علي ان لا اكثر لفلان، این چیه که قسم خورده و سوگند یاد کرده که من فلانی رو نمی آوردم؟ فاني غفرت لفلان و احببت عمل المتعلي بقوله لا يكثر الله لفلان. خدا میگه به رغم انس این بابا اون گناهکار رو بخشیدم، تمام اعمال اینم نابود کردم برای اینکه به من این نسبت رو با قسم داد. پس میشه آدم ما هم مسلمون باشیم، مرتدم نشیم، حق عمل بشه. چرا این بحث رو میکردم امروز دنبال بحث دیروز؟ چون حق عمل در متن قرآن یکی با یرتدد اندینه بود، یکی هم کفر به حق بود، یکی هم کفر به قیامت. ممکنه ما ها حساب کنیم اون موادی که در متن قرآن ما نیستیم، ما که مرتد نیستیم، کفر به قیامت هم نداریم، کفر به حق هم نداریم. امروز خواستم بهتون بگم مواظب باشین، خطر بزرگه. گاهی ممکنه بدون ارتداد، بدون کفر، بدون نفی معاد، بدون نفی خدا ما دچار آلودگی بشیم و عملمون حق. این یه تیکه بحث. اما بحث دیگر که مربوط به خوف و رجائه این است که رجا امید به رحمت. خوف از چی؟ اینو بفهمید، خوف به معنی ترس. ما باید از خدا بترسیم. خب از خدا به چه معنی باید بترسیم؟ باید بفهمیم که بترسیم. ما بیایم ترجمه کنیم در ظاهر زندگی، ما در زندگی از چی میترسیم؟ ما از یک ظالم چاقو به دست میترسیم، ما از یک مست قدار به دست لاابالی میترسیم، ما از یک نفر صاحب قدرت بی بند و بار میترسیم، ما از درنده و گزنده میترسیم. آیا ترس از خدا اینا؟ اگر اینا باشه که اصلا کفر این ترس نیست. خدای عالم، خدای عادل، خدای حکیم، خدای مهربان چه ترسی داره؟ چه ترسی داره؟ ما چطور از خدا بترسیم؟ این سوال از سوالات مشکل دینیه. از خیلی ها بپرسی نمیتون دیگه. خدا میترسی؟ بله. از چیش میترسی؟ میترسی ظلمت کنه؟ کتکت بزنه بی خود؟ اذیتت کنه؟ خدا که اهل ظلم نیست. پس از چیش باید بترسی؟ مطلب رو دو تا آیه در خود قرآن حل کرده. یکی میگه ولی من خاف مقام ربهی جنتام، و یکی دیگه میگه و اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. میگه از مقام خدا بترس، نه طاغوت، نه قدار، نه ظالمه، نه متجاوزه، نه زورگوست، حکیم، عالم، عادل، حی، مرید، مدرک، مهربان. از چیش بترسید؟ از مقامش. خود قرآن از مقام خدا بترسید؟ بله. مقام خدا چیه؟ مقام خدا احیاء عدل است، مقام خدا اقامه حق است، مقام خدا حمایت از مظلوم است، مقام خدا کوتاه کردن دست ظالم است، مقام خدا ان ربک لبالمرصاد است. از مقام خدا باید ترسید. یعنی چی؟ یعنی مقام خدا اینه اگه دو گاز مال کسی رو بردی مجازاتت میکنه، اگه به کسی بیگناه تهمت زدی دمار از روزگارت برمیاره، اگر به حقوق و عرض و شرف مردم تجاوز کردی کیفرت میکنه، اگه گناه نکردی کارت نداره. این مقام خداست. خب پس اگه گناه ندارم هیچی؟ نه دیگه. نه، گناه نباشه که دیگه چی؟ هیچ. ترس مال مقام خداست و مال گناه. حالا یه مثال برای مقام میزنم بعد روایتشو بخونم مقام رو معرفی میکنه. اما مقام شما میدونید در سازمان دادگستری سه تا دادستان داره: دادستان شهرستان، دادستان استان، دادستان کل یا دیوان کشور. دادستان شهرستان جرائم رو در آغاز رسیدگی میکند. اینجا تو گوش او این چاقو بر اون کشید، این قفل دکونه اونو کند، این همچی کرد، این باله این. بعد اونجایی که پرونده جنبه جنایی پیدا کند باید به محکمه جنایی برود، مثل آدم کشتن. اون وقت اونجا دادستان استان وکیل مدافع حقوق جامعه می شود، ادعانامه تنظیم می کند، به رئیس محکمه میگوید این یک فردی رو کشته، پرده قانون مملکت رو دریده و به حریم امنیت تجاوز کرده، من جرم او را مطابق با 170 میدونم اعدام و تقاضا میکنم محکمه رسیدگی کند. این حرف دادستانه.
این دادستان قاتل و بدرقه میکنه تا بیاره پادار تناب و بندزه گردنش بکشه بالا میبکنش. این آدم که آدم کشته از دادستان خیلی میترسه. تا میگن دادستان آمد بند دلش پاره میشه. یعنی چی؟ یعنی کسی آمد که تو را پای دار خواهد برد. آیا از خود دادستان میترسه یا از مقام دادستان؟ از مقام دادستان، نه خود دادستان. خود دادستان تو هم یه مردیش گرمی، مهربانی، مؤدب. وسط این محاکمه این تا دیروز زید دادستان بود، از زید میترسید. میان تو زندان خبر میدن آه زید بازنشسته شد، از امروز امر دادستانی دیگه از زید نمیترسه، حالا از امر میترسه، میگه این که حالا اومده. پس معلوم میشه اونی که ترس داره مال مقامی نه مال شخص. خود شخص دادستانی آدم عادیست به تو مجلس میشه، اما مقام مقامیست که باید قاتل رو دنبال کنه. فهمیدید مقام یعنی چی؟ پس اگر آدمی آدم نکشته، مرتکب جنایت نشده، کار به محکمه جنایی نداره، چرا از دادستان بترسد؟ ترس نداره دادستان. دادستان برای کسی ترس داره که عمل جنایی مرتکب شده. مقام دادستان، خدا هم مقامش مقام دادستانیست، داد مظلوم میگیرد، حمایت از مظلوم میکند، ظالم رو کیفر میدهد. اون وقت میگه ولی من خاف مقام مرد بهی جنتام. اگر کسی از مقام خدا بترسد دارای دو بهشت است. و اما من خاف مقام رب بهی و نه النفس عن الهوا فان الجنت هی المأوى. از مقام خدا بترسد و خود رو از هوای نفس باز دارد، اون وقت در اینجا ترس برمیگرده به ترس از گناه. دو تا روایت، یک روایت از علی علیه السلام معروف. آقا علی ابن ابی طالب می فرماید پنج دستور رو از من بگیرید که از این بهتر نیست. یکی میگه لا یرجون احد الا ربه، یکی هم میگه ولا یخافن الا ذنبه. از هیچی نترس، از هیچی نترس، فقط از گناهت بترس. ترس از خدا یعنی ترس از گناه. اینو میگم که جوانهایی که کمتر پای منابر آمدن اول زندگیشونه بتونن بفهمن و تصور کنن ترس از خدا چیه. خدای عادل عالم مهربان پرگذشته با لطف که ترس نداره، نه. پس چه ترس؟ ترس از مقام خدا، ترس از عدل خدا، ترس از دقت خدا، ترس از کیفر خدا. کیفر خدا چه وقتی؟ در موقع گناه ما. پس در واقع ترس از خدا یعنی ترس از گناه. امیر المؤمنین هم میگه ولا یخافن الا ذنبه، از هیچ چی نترس و از هیچ کس نترس مگر از گناهانت. یک حدیث دیگر از امام صادق علیه السلام است، حسن الظن بالله ان لا ترجو الا الله ولا تخاف الا ذنبك. این خیلی حدیث دقیقی است. آخه اگر یادتون باشه در اون دهه اول که مرگ و سکرات مرگ رو صحبت می کردم، گفتم پیغمبر و ائمه اصراری دارن که میگویند دم مرگ به محتضر تلقین لا اله الا الله کنید، تلقین آیت الکرسی کنید، آیت الکرسی بخوانید و بعدم میگفتن بهش بگید به خدا امیدوار باش، نبادا به خدا گمان بد ببرید.
نبادا به خدا سوء زن داشته باشی. این خیلی حرف عجیبی، آدم سوء زن به خدا نداشته باشه. چقدر ما بی صفایی، من خودم رو میدم، چقدر ما را یاری کرده باز هم سوء زن داریم. من چه جور بهتون اینه بفهمونم؟ یه قصه میگم بفهمید خوب که گمان بد به خدا رو کجا باید به کار برد. مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی اعلی الله مقامه زنده بود، اوائلی بود که آمده بود قم. این قصه رو برای من خوب خدا بیامرزی از مرحوم آیت احمد مصطفی که خدا رحمتش کنه اینجا جز مأمومین بود و مرد چیزفهمی هم بود، ایشون بر من نقل کرد. گفت تازه آمده بود قم، من رفته بودم قم، نزدیک آخر ما بود، یعنی یه روز مونده بود با آخر ما که باید طلبه ها رو حقوق بدیم، حقوق داده بشه. آقا رو پول ندارم، هیچ پول ندارم حقوق طلاب رو بدم. گفت من به آیت الله عظما آقای فروجدی گفتم آقا فلان تاجر، اونم خدا رحمت کنه، فلان تاجر خیلی به شما ارادت داره، اجازه بدید من بهش تلفن کنم 100,000 تومان به شما قرض بده، شما نان طلاب و حقوق طلاب رو بدید، بعد میرسه بعد بدید. گفت وقتی اینو گفتم آقای بروجردی بعضی از مسائل رو فکر میکرد و بعد جواب میداد. گفت دیدم این پیر مرد سرش خم شد تو گریبانش، یه دقیقه و نیم 2 دقیقه فکر کرد، بعد سرش بلند که گفت نه نگویید. گفتم چرا آقا؟ گفت این گمان بد بردن به خداست، خدا مرا هیچ وقت ننگ نذاشته، من حسن ظنم رو از خدا قطع نمی کنم، دستی مقابل غیر دراز نمی کنم، این طلبه ها نون خور خدا، منم واسطش، من گمان بد به خدا نمی برم. نگو دیدی حسن ظن کجا به کار برده؟ میگه من 80 سال عمر کردم ننگم نذاشته، حالا طلبه ها نون ندخون 2 روز دیگه میرسه. گفت آب پیش از دور با آقا صحبت کردم، گفتم به ایشون، گفت نه من گمان بد به خدا نمیبرم، من به خدا حسن ظن دارم، عصری 300,000 تومان از کویت براش رسید، هنوز وقت حقوق طلبه ها نشده بود پولش رسید. در هر حال حسن ظن داشته باشیم به خدا. این حسن ظن رو فهمیدید که دم مرگ میگه تلقین کن به میت، حسن ظن داشته باش، گمان خوب داشته باش، خدای مهربانی. حالا الان امام داره این حسن ظن رو معنی میکنه، این حسن ظنی رو که امام صادق علیه السلام داره معنی میکنه، راوی میگه سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقول حسن ظن بالله ان لا ترجو الا الله، یکی ولا تخاف الا ربک، این دوتا. میگه میخوای بدونی به خدا حسن ظن داری یا نه، علامتش اینه، در مقام امید جز به خدا امیدوار نباش، با مردم رفیق باش، با مردم دوست باش، با مردم مهربان باش، به مردم سلام کن، از مریض مردم عیادت کن، بدرقه مردم برو، صله رحم بکن، تمام این کار رو انجام بده، اما امید به مردم نداشته باش، تکیه ندی به مردم ها، همه کار بکن، عیادت برو، صله رحم برو، دیدن برو، مصافحه بکن، سلام بکن، مساکم الله بخیر بگو، خوش اخلاق، مؤدب، با فضیلت در مقابل مریض، در مقابل سالم، تو بیمارستان، تو خونه، همه جا. چرا؟ روی تظاهر مؤمنین انجام وظیفه، اما تکیه ندی به کسی ها، بگی تو پناهگاه منی، تو نقطه اتکای منی،
تمام پایگاه فکر من تویی، همه امید من به توست. اگه اینو گفتی صاف رفتی ته منجلاب. این یارو شونشو میکشه عقب با مغز میری پایین، چکیه رفتی رو پا خودت وایسا. لا یرجبن احد الا ربه، صدق خدا.
و عجیبه که گاهی آدم به غیر خدا تکیه میکنه، چنان خدا کف دست آدم میذاره که آدم مبهوت میشه. چون کمتر پروردگار تو روایات داره که قسم خورده باشه، اما یه جا چهار تا قسم خورده، گفته و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریایی، قسم به عزتم، قسم به جلالم، قسم به عظمتم، قسم به کبریاییم، سرگردان می کنم کسی را که به غیر من تکیه کند.
اتکا مال خدا، مرجع خدا، پناه خدا. علیه الله به کافر عبده،
آیا نمیتونه خدا گرفتاری ها را حل کند و مشکل را حل کند؟
به چی تکیه کنه؟ من به تو؟
تو به من؟
من کیم؟ تو کی هستی؟ همه بیچاره، همه بدبخت.
بنابراین نقطه اتکا در درجه اول خداست. اونجاست که اگر اون حالت اتکا واقعی آمد، همه مشکلات حل میشه. گره هایی رو که آدم تصور نمیکنه به سادگی بشه باز بشود، خدا بند باز میکنه. پس اول حسن زن اینه، به احدی امیدوار نباش مگر به خدا. این امید ترس چیست؟
پس باید بگه از احدی هم نترس الا از خدا. اینو باید بگه دیگه، با علل قاعده باید اینجور بگه. بگه حسن زن به خدا این است که به کسی امیدوار نباش مگر به خدا،
از کسی هم نترس مگر خدا.
اما نه، عبارت رو عوض کرده.
عبارت اینه، حسن الظن بالله ان لا ترجو الا الله، امید فقط به خدا.
ولی ولا تخاف الا ذنبک، از هیچ چی نترس مگر گناه خودت. هر چی خیر میخواد خدا بخواه، اما هر چی ترس از خدا نخواهی داشته باشه از گناه خودت داشته باش. اگه گناه نداری خدا قریب نداری، دستگاه خدا منظمه،
یک ذره ستم نمی کند، یک مثقال ذره خیرت پامال نمی شود، شرت هم پامال نمی شود.
فقط از گناه بترسید. این یه مسئله است. جوان باشد، میون سال باشد، پیر باشد، حساباتمو بکنید. منم خودمم حسابام بکنم. محکمه عدل الهی است، محکمه قیامت است، رسیدگی دقیق است. اگر به گناه آلوده باشی، به خصوص گناهان مردم که دو روز در گذشته صحبت کردند، الانم باز اشاره می کنند، به حقوق مردم خیلی توجه کنید. عرض مردم، شرف مردم، آبروی مردم، پرده‌دری مردم، غیبت مردم، تهمت مردم، گناهان مربوط به حقم پروردگار ارحم الراحمین است. ممکنه عذاب کند، ممکنم هست ببخشد.
اما درباره رحمت حق و عفو حق نسبت به نیکی‌ها و کیفر خداوند نسبت به بدی‌ها،
این بحثی است که انشاءالله فردا براتون صحبت میکنم به خواست خداوند، که قسمت‌های مربوط به وضع رحمت حد و قسمت‌های مربوط به وضع عذاب پروردگار روشن بشود. دو سه دقیقه هم ذکر مصیبت کنم. در ذکر مصیبت همه بنشینید، مدت دو سه دقیقه، اما احترام به مقام شامخ حضرت حسین علیه السلام است.
آل الله خاندان پیغمبر را بردن قبور بدن از کنار قتلگاه. آمدن زنها و بچه ها کنار اجساد شهدا. زینب مظلومه آمد مقابل بدن ابی عبدالله، فوجدته مکبوبا على وجهه و هو جثه بلا رأس. آمد دید بدن به رو افتاده، سر نداره، لباس نداره. زینب میدونه این بدن ابی عبداللهه. آیا میتوانید فکر کنید به یک خواهر علاقه من چه میگذرد؟ بابا یک خواهر جنازه عادی برادر رو ببیند ناراحته. حالا یک خواهری بیاد بدن برادر رو به این وضع و این حال رقتبار ببیند. گفت یا جدا صلی علیک ملیک السما، یا رسول الله این حسین توست که با بدن بی سر روی خاک افتاده و لباس هایش را به غارت بردن. اسمك العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما، به مرزا شفا عنایت بفرما، خیر دنیا و آخرت مرحمت بفرما. و نبینا حبیب اله العالمین العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. وعده دادم امروز به خاطر خداوند درباره رحمت حق و عذاب پروردگار به اعتبار تفاوتهایی که دارند از نظر ریشه و اصل صحبت کنم و شواهدی را هم در این باره به عرض شما برسانم. در آغاز سخن این مطلب را به صورت آیه‌ای که در آغاز عرض کردم تذکر می‌دهم که خداوند می‌فرماید اگر فضل خدا و رحمت پروردگار شامل حال نشود، یک نفر روی سعادت و خوشبختی نخواهد دید. یعنی اگر با دقت کامل تمام محاسبات رسیدگی بشود، همه کم و بیش گرفتارند. اما بنای پروردگار عالم بر لطف و رحمت و عنایت است. کتب علی نفسه الرحمه، ذات مقدس حق خود را به رحمت به مردم ملزم فرموده است. بنابراین با وجود رحمت امیدواری زیاد است. مطلب دوم این است که در یک دعایی بعضی ها در حال قنوت می‌خوانند و خیلی دعای خوبی است. اون دعا این است، میگه الهی عاملنا به فضلک و کرمک ولا تعاملنا به عدلک، یا رحمان الدنیا و الاخره وصرف عنا شر الدنیا والآخره.
میگه پروردگارا با ما معامله عدل نکن، با ما معامله احسان کن. الهی عاملنا به فضلک و کرمک ولا تعاملنا به عدلک. پروردگارا معامله تو با ما معامله فضل و کرم باشد، نه معامله عدل و اندازه‌گیری. اگر معامله فضل باشد، کوهی را به کاهی می بخشد. اما اگر معامله عدل باشد، یک در مقابل یک، دو در مقابل دو، چنگود بسیار خواهیم داشت. پس هم آیه می گوید و هم این دعا که جمله بسیار عالیست اشاره به این مطلب می کند و هم روایات و اخبار دیگر. بگید سوت می زده. حالا در این باره راجع به مسئله گناه و کیفر و مسئله حسنات و پاداش باید عرض کنم تفاوت از دو جهت داره. اما تفاوت اول این است کیفر حق خداوند است، پاداش حق ماست.